بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فلا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأغروها فأصبحوا نادمين. در ادامه فرمایشات حضرت صالح به قومشون، حضرت فرمودن که تقوا پیشه کنی و مسیر اطاعت از پیامبرتون رو دنبال کنی و مسرفین رو تبعیت نکنی. فلا تطیع امر المسرفین. بعد خود حضرت مسرفین رو تفسیر میکنن، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. خیلی روشنه، میفرماد کار مسرفین را شما پیگیری و دنبال نکنید، اطاعت از اونها نکنید. بعد میفرماد کیان مسرفین؟ الذین یفسدون فی الارض، اینا کارشون اینه که در زمین فساد بکنن. تأکید میکنه ولا یصلحون، اینا اصلاح تو کارشون نیست. خب یه بچ اینه که هر کس مسیر پیامبران رو نره حتما مسرف است و کارش فساد است و اصلاح از اون بر نمیخیزه. یه بحثی که در فضای این آیات هست، می فرماد از من اطاعت کنی، امر مسرفین رو پیروی نکنی. پس عکسش این میشه دیگه، اگر از من اطاعت نکنی کار مسرفین رو دنبال میکنی. یعنی چی؟ یعنی اگر از من اطاعت نکنی کارتون فساد در زمین میشه و بدونین این فساد در زمین اصلاح نیست. آدم گاهی اینجوری به ذهنش میاد که فکر میکنه اگر خودش قصدش اصلاح باشه میشه که اصلاح بکنه. این خبره که نیست که من نمیخوام رو این بمونم، اما نکته است ما ممکنه فکرمون این باشه که اصلاح کنیم بر زمین، فایده نداره، حتما افساد میکنی. چرا افساد میکنی؟ چون مسرفی. چرا مسرفیم؟ چون پیامبر را اطاعت نمیکنی. این اسراف اصطلاحی، حالا بعدا در آیات که در پیش داریم بهتر روشن میشه، اسراف اصطلاحی در اقتصاد این یکی از مصداقهای اسراف است. همین که ما شخصیتمون را در غیر مقصد دین مصرف کنیم این اسراف است. ببینید آیه رو میگه همین که از من اطاعت نکنی اسراف است. شخصیت باید دینی بشه تا انسان از اسراف که افساد است و اصلاح نیست نجات پیدا کنه. حالا اگر تمام اصلاح گریها و نمیدونم این مسائل که امروز دنیای تکنیک مشغولش است انجام بشه، اما امور پیامبران تبعیت نشه، حتما افساد است، حتما افساد است. رابطه های دقیقی هست بین اسراف، یعنی اسراف رو در واقع میخواد روشن کنه، میگه دو اسراف تبعیت نکردن از پیامبران است. نتیجه چی میشه؟ فساد در زمین میشه. هرچند ممکنه ظاهرش اصلاح باشه، اصلاح نیست، این تأکید ولا میفرماد الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، این یصلحون تأکیده که ما متوجه بشیم آقا مواظب باشید، اسمش اصلاح است، اصلاح نیست. خدا علامه طباطبایی را رحمت کنه، زیل این آیه یه بحث مفصلی در المیزان میکنه. ما سعی کردیم خیلی مختصرش کنیم در زیل این آیه، این در جزوتون هست، اما خیلی بحث خوبیه، خیلی بحث خوبیه. یکی از خصوصیات این تفسیر شریف المیزان اصلا همینه که گاهی نگاهی که بر روی آیات میکنه قواعد تکوینی رو تفسیر میکنه. یعنی چه؟ یعنی میگه اصلا قرار این هستی این چنین است. بحثی که اینجا میکنن میفرماد که اولا این را بدانید که بر اساس آیات الهی فساد با امنیت در روی زمین هماهنگ نیست. این ادعا، یعنی فساد کردن به همون معنا که گفتیم، یعنی تبعیت از مشی و روش پیامبر کردن، از خود کار کردن، دیگه فساد با امنیت روی زمین هماهنگ نیست. چرا؟ در جای جای قرآن داریم خدا عزیز زنتقام است، خدا عزیز شکست ناپذیری است که انتقام میگیرن. چطوری انتقام میگیرن؟ به این شکل شما را برای بندگی تجهیز کرد، جهان را برای بنده پروری تأمین کرد. اگر تو در این جهان بندگی نکنی، خدا عزیز زن انتقام است برای تو، دارای انتقام است در رابطه با تو. پس برمیگردیم به حرف ایشون، میفرماد آقا زمین، زندگی زمینی همراه با فساد زندگی ناامنی است. خدا چشممون بده هر لحظه ببینی، خدا بیدارمون کنه لحظه به لحظه زندگی غیر دینی را که سراسر عدم امنیت هست ببینی بگذید. بعد می فرماد که نظام هستی و عالم کون، عالم کون یعنی همه هستی، نظام هستی آنچنان است که با یک هماهنگی به اهداف خودش میرسه. مثالی که در چند جای المیزان میزنن، فرمان ترازو ظاهرش کفه هاش با هم نمیخونه دیگه، اما در جنبندی این ناهماهنگی کفه ها یک کار هماهنگی به ما ارزان میده و اون وزن کردن است. نظام هستی هم اینجوریست، این تضاهم ها و ناهماهنگی ظاهری با یک هدف اصیلی همراه است. یعنی جهت نظام هستی به سوی اصلاح است. خوب دقت کنید، در نظامی که جهتش به سوی اصلاح است، فساد امنیت ندارد، نمیماند، هنوز نه در مقدمه ما. میفرماد که نظام هستی یک هماهنگی دارد و در نتیجه هر موجودی را به مقصدی که بر اساس اون مقصد خلق شده است میرساند و این تضاهم ها و ناهماهنگی ها اون چنان نیست که جهت نظام هستی رو تغییر بدهد. شما میبینید که خوکی در جنگل جندخاری میکنن، حیواناتی بعد از پیری میمیرند و میگندند، خوک گندخار درست جندخار است ولی این جندخاریش از جندیده شدن نظام طبیعی ما را باز می‌دارد. درسته که پیری با فرسودگی همراه است ولی این فرسودگی جا را برای نسل‌های بعد آماده می‌کنه. درسته که گوسفندی علف‌های سرسبز با نشاط رو می‌خوره اما در ازاش گوسفندی که حیات حیوانی دارد و برتر از حیات گیاهیست میماند. میگه یک نگاه بکنی نظام کون، نظام هستی، نظامیست در جهت اصلاح، جهت گیریش اصلاح است. یعنی برایند حرکاتش یک برایندیست به سوی صلاح، به سوی بحران و آشفتگی و اضمحلال نیست. میلیاردها سال جهان میچرخد. شما ببینید یه حکومت صفوی میاد سر کار، صد و اندی سال تلاش میکنه بعد منفجر میشه. خب اگه چند روزی هم موند و محکم موند، چون که برای مثلا حفظ شیعه مدعی بود بمانه. همین که شاه عباس میاد برای حفظ قدرتش تمام تلاشش رو حفظ قدرت میذاره نه حفظ دین، درست اینجا گاه میکنه میمد از مخالفین خودش به این چنارای میدون امام یه سرش منبسش به این طرف چنار، پاشونو میفش پلبوناش میمدن این چنارا رو نزدیک به هم میکردن، بعد سرش منبسن به این سر چنار، پاشونو به این یه چنار، بعد یه مرتبه چنار رو بل میکردن که مردم ببینن این تکه تکه شد که کسی فکر مخالفت با شاه عباس نکنه. یه سری قورچی تربیت کرده بود نه، آدم رو لخ لخ میخوردن، لخ یعنی نپخته هم میخوردن قورچی های شاه. این آدم برای این که کسی فکر حکومت شاه عباس نکنه تمام بازماندگانش رو، کسانی که امکان داشت بعد از این بیان رو کار، یا کور کرد یا فاسد کرد. حالا بعد که مرد الان کی باید بیاد حکومت صفوی یا حفظ کنه دیگه؟ کس نبود، چون میخواست خودش حفظ بشه نه دین حفظ بشه. اون تیکه که برای دین، حداقل دین در کنار قدرت طلبی شاه عباس یه استحکام و انسجامی گرفت تشیع، اما اون میخواست خودش حفظ کنه. چقدر وقت گذشت؟ 100 سال نشد، یعنی خود شاه عباس که خیلی کمتر شد، کل صفویه 120 سال تموم شد. چطور است که عقل صفویه بعد از 100 سال به صفر میرسید؟ یعنی جهت براینده برتر نیست. و چطور است میلیارد ها سال، حالا یا 10 میلیارد سال 14 میلیارد سال تفاوت است بین آقایی. الان فقط زندگی زمینی ما داریم، هنوز جهت مزمحل نشده است. ساده این مربوط به عرض ما، مربوط به زمین نیست، کل نظام، کل هستی برایندش جهت اصلاح است. اما تضاهم ها در این نظام هست، باشه هست، شبی هست، ضد روز، روزی هست، ضد شب، و ولی این برایند این تزاحم ها مثل تزاحم بین کفه های ترازو، برایندش یک کار صحیح هست، اصلاح هست. این برای نظام کل. علامه رحمت الله علیه برمیگرده به نظام انسانی، میگه این قاعده، یعنی این هوشیاری که در نظام هست که پیری بپوسد، گیاهی حیوان بشود، گندیده ای رو خوک بخورد، یک نظامی در انسان هست به نام فطرت. کارش چیه فطرت؟ کارش نیست که گرایشها را آنچنان کنترل کند که انسان به مقصد برسد. خب دقت کنید، شما گرایش های مختلفی دارید، اینجا فطرت را مطلق ظاهرم آوردن، یعنی عمل غریزم هست، گرایش هایی دارید، گرایش به مطلق دارید، گرایش به زیبایی دارید، گرایش به بقا دارید، اینا گرایش هاست. انسان به ذات برماندن دلبسته است، بودن، نابودی نمیخواد. انسان به ذات حقیقت هر چیزی را میخواد، سطحی و گذرا نمیخواد. انسان به ذات زیبایی میخواد، انسان به ذات مطلق میخواد. میگه که هر کدوم اینها تحت فرمان یک شعور انسانی به نام فطرت هست که اینها را کنترل کنه. شما بقا میخواهی، اما بقایی که اون بقا بقای بقیه را مزمحل نکند. شما زیبایی میخواهی، اما زیبایی که با بقا جور در بیاد. شما لذت میخواهی، لذتی که تو را نرو باید. کیه که کنترل میکنه که این لذت منا را نرو باید؟ گاهی دیدین انسان آنچنان اسیر لذتش میشه که تمام ابعاد انسانی دیگش رو نادیده میگیرن. اینا که کیه که نهیب میزنه که نخواستیم؟ در اون بحث فطرت که دوستان برستن نوار فطرت رو گوش بدن، نوار بدی نیست، در اونجا مثال میزنیم که روز جمعه اولی که به عیش مادی و غریزی تن دادیم، غروبش یه غمی داریم. این چیه که نهیب میزنه به این غم؟ اونو بهش میگیم فطرت. اون که میگه دابا امروزی که فرصت انتخاب بود رو تو فقط به غریزه گذرونی، ما نمیخواهیم. این نهیب، این غم، این یأس، این افسردگی روز جمعه ای که به عیش و عشرت گذشت، این قدرت با شعور فطرت هست برای کنترل جمعه بعدی ما، که بلکه جمعه بعدی رو اینجوری نگذرانی. این شعوری که کنترل میکنه گرایش ها رو، که هر گرایشی جای خودش باشه. این مثل همون نظام هستی است که هر گرایش و تضاد رو در جای خودش می نشاند، که انسان با کنترل های فطری به تضاد و فساد کشیده نشه. اونچنان نیست که خوک حالا بتواند هر حیوانی را بخوره، حیوان پیر شده مانده را میتونه بخوره، تازه اینم نمیتونه بخوره. اونچنان نیست که شیر هر آهوی را بخوره، آهوی پیر شده ای که بناس بیفته و بگنده رو شیر میخوره، بقیهش رو هم خوکه میاد میخوره که طبیعت جنگل بهداشتی بشه. این کنترل در انسان هم هست. آنچنان نیست که طبیعت به فساد کشیده بشه، نمیست دارد نظام هستی با اون تدبیر الهی. و آنچنان نیست که انسان با حضور فطرت به فساد کشیده بشه. انسان یه فطرت دارد، یه عقل. عقل خیر و شر هر انسانی را تشخیص میده، یک، و جای هر چیزی را برای انسان تعیین میکنه. عقل جای هر چیزی را تعیین میکنه و خیر و شر هر چیزی را تشخیص میده. این عقل فطرت گرایشه های ما رو جهت میده، کنترل میکنه. خب حالا اگر در نظام هستی که جهتش جهت اصلاح هست، فسادی پیش بیاد، نظام هستی به تدبیر الهی چه کار میکنه؟ یا اون کجی رو راست میکنه، یا اگر راست نشد منهدم میکنه، نابود میکنه. اگر حیوانی مریض شد، اول هدایتش میکنه که اینجوری غذا بخور، اینجوری علف بخور، اینجوری بشین یه گوشه تا خوب شی. حالا اومدیم و خوب نشد، یک گرگ پلنگی میفرسته که تکه پارش کنن تمام کنه کار را. اون چه کجیست در نظام هستی، یا باید راست بشه یا منحدم بشه. در نظام انسانی هم همینطور، هر وقت تمدنی نظام انسانی فرد اینجا مطرح نیست، اگر نظام انسانی منحرف شد یا راستش میکنه یا نابودش میکنه. ایشون به آیه 41 سوره روم اشاره کردن، خیلی دقت میکنه، این از زیاد ایشون ازش استفاده میکنه. آیه مشهور است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. میفرماد اگه فسادی در دریا و خشکی ظاهر شد، خاصیت نظام تکوین نیست، آدمهای انتخاب گر دست دارن توش. حالا اگه این فساد پیدا شد چه کار میکنی؟ لیوزیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. ما میگم یه مقداری مزه این فساد، اثرات این فساد رو به این مردم میچشونیم، حالا یا برمیگردن یا برنمیگردن. اینجا میفرماد لعلهم یرجعون، بلکه برگردن. خب بعدش معلومه، بعدش تو همین سوره میخونیم، برنگردن نابودشون میکنیم. پس چند تا نکته میخوام بگم. اولا پس نظام هستی، نظام تدبیر الهی، امنیتی به فساد نمیده، فرصت میده، مزه فساد رو بهشون میچشاند. لیوزیقهم، برای اینکه، یعنی ما این کارو میکنیم، میچشانیم به اونها چی؟ بعض الذی عملو، مقداری از آثار اون چه انجام میدن. گاهی مردم نه عجب دیگه امن نیستن، آقا اصلا نمیدونن امروز که میان توی کوچه میخوان چیز بخرن، این پولی که گذاشتن تو جیبشون راست اون مقداری که اینا پیش بینی کردن کالا بهشون میدن یا نمیدن، اصلا امنیت نداره. خب این اضطراب رو از کجا به دست آورد؟ ممکن است به بقاله فوش بده، به نمیدونم به دولت فوش بده، یه لحظه ما، یعنی این فش، این عذاب ناامنی در روی زمین را به اینا میچشونه. حالا دو حالت داره، یا بیدار میشه که آقا از ماست که بر ماست، باید خودمون رو اصلاح کنیم، باید به نظام الهی تن بدیم، باید حرص و شهوت و بدبینی را تمام کنیم، یا نه میچشونه. لعله گفت، یعنی شاید برگردن از این مسیح، شاید هم بر نگردن. سوره شعرا به پیامبر میفرماد پیامبر اکثرشون بر نمیگردن، اونو میرسید. اینجا میگه که پس ریشه فساد انسان ها یک، دو میگه که جهت نظام هستی تحمل این فساد رو نداره، یا با فشارهایی راستشون میکنه، راست نشدن منهدمشون میکنه. نظام فطری انسان و نظام عقلی انسان آنچنان نیست که اجازه بده جهت اجتماعی منحرف بشه و این اجتماع منحرف شده تا آخر بمانه.
دو دست بر این میشورد. یکی دست فطری انسان ها، بچه بسیجی هایی بلند میشن میگن که چی؟ میگن مرد بشا. و نظام هستی هم اونچنان بر اینها میشوره که برژینسکی و سولیوان توی کاخ سفید دعواشون میشه که آقا بالاخره کودتا بکنیم یا نکنیم، بشینید ببینید کودتا باید بکنید یا نکنید. امام اومد و بختیار فرار کرد و کارم کنم چون هنوز بینشون دعوا. سولیوان میگه آقا کودتا نکنید، برژینسکی میگه بکنید. بعد این چه نظامیست که قلب این دوتا به تضاد میفتن؟ این همون جریان تکوین هست. اون چه نظامیست که بچه بسیجی ها انگار اصلا به شاه را ایراد بهش گرفته بودن؟ همین اخیرا من یه جایی دیدم یا گوش دارم به شاه ایراد گرفته بودن که بابا آخه بچه را تو سخت نمیان. گفته بود ملتی که میخوان آرزوشون مردنه تا دیگه چطوری بهشون سخت بگیرن؟ مگه اون میگه مردن، ما میگیم شهادت. ملتی که آرزو شهادته تا چطوری بهش سخت بگیرن؟ یعنی من دیگه خال اصلاح شدم. نظام انسان و نظام تکوین تحمل فساد رو ندارن. پیامبر خدا همین رو بهشون میگه، میگه بلا توتی او امر المصرفین. آی آدم ها، امر مصرفین را الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اینا را که اهل فساد بر زمینه و اینا اصلاح بکن نیستن که نیستن که نیستن، اینا را پیروی نکنید. این حرف کی بود؟ پیامبر. جواب چی دادن؟ جواب دادن قالوا انما انت من المسحرین. نم گفتن تو اصلا جادو شدی، اونم چه جادویی، یعنی خیلی تو خلاصه جادو زده شده، جادو برات کردن، اصلا مشاعر از دست دادی. یعنی چه که ما بشینیم بندگی کنیم، دینداری کنیم؟ آقا جامعه، اجتماع، ارتباط، تمام فکر و ذکرمون باید بیرون باشه. درون چی، باطن چی، معنویت چی، اینا چیه؟ تو میگی خول شدی؟ اصلا تو جن زده ای برای جادو کردن؟ خیلی هم جادو کردن، یعنی همچی جادو شده ای ما تا حالا نداشتیم. معلومه تو را خیلی برای جادو کردن. چی داری میگی؟ ما انت الا بشر و مثلنا، تو هم یه آدم مثل ما، یه حرفا گنده گنده چیه که تمام تمدن ما رو میبری زیر سوال، تمام حرکت ما رو، فرهنگ ما رو زیر سوال میبری؟ اینا چه؟ تو یه آدم، ما هم یه آدم دیگه. بعد خب به حضرت میگو من پیغمبرم، برای اینکه سواکش کنن گفتم که اصلا اگه راست میگو خب یه دلیل بیار که پیغمبری از آسمان حرف آوردی، قدرت آوردی. فاتح به آیت این کنتم این از صادقی، یه نشانه ای، یه معجزه ای تو قرآن، خود لغت معجزه نیست اما این آیه که میگن اومن یعنی هم معجزه، یه معجزه ای بیار که معلوم بشه راست میگی. اگه راست میگی یه قدرت نمایی بکن. حالا دقت کنی، قال گفت باش، اینا برای این نیست که اینا آدم شد. بارها داریم که در همین روایت ها فرمودن آج آقا واقعا در خود اصول هم بحثه خوبی داریم، می فرماد یه جایی که اگر تمام معجزات را یک جا برای آدمی که دلش کف گرفته است، دلش مرده است بیاری، یک قدم در راه ایمان بر نمی داره. چرا این معجزه ها را پیامبر میارن؟ این از خودتون سوال کنید، اینا سوال داشته باشید، زود تسلیم نشید، فکر نکنید نه امید داشتن حتی که اینا مؤمن بشن. اینا میدونستن این آدم ها مؤمن بشو نیستن، حالا بعدم یه آیه قبلا گفته است، ولی از خودتون سوال داشته باشید. ولی بالاخره حضرت آورد دیگه معجزه رو. اینا گفتن اگه راست میگوی معجزه بیاری. گفت قال هذه ناقتون لها شربون و لکم شرب و یوم معلوم. گفت باشه، این ناقه از دل کو اومده، خود ناقه خود اینجوری شطور اومدن معجزه است. تازه معجزه عجیب‌تر این که یک روز این شطور تمام آب اونش ده را میخورد و شیر میداد، یه روز اونها آب میخوردن، یعنی حرکات و سکناتش هم متفاوته.
یاد از علفهایی که اون روز باید مردم برای حشمشون مصرف کنند اون میخوردن، حالا ما کاری به اون نداریم، اون که در سریع آیت برای ما مهمتر.
پس اصلا این شطوره شطوره یکی که حجت رو تمام میکنه بر اینها که غیر عادی است. حضرت فرمودن فقط یادتون باشه که ولا تمسوها به سوءه، بپایدید به این نزدیک نشین با نیت بعد. از همینجا معلوم شد حضرت داشتن حجت رو تموم میکردن. خب اینا هم میدونستن نزدیک میشن. سیأخذکم عذاب یوم عظیم، اگه به این شطوره با نیت منفی نزدیک بشین این دنیاتون چه هیچی، قیامتتون هم از دست میدین. چرا؟ چون یوم عظیم عموما صفت قیامت است. خود علامه رحمت الله علیه هم همینا بچه،
یعنی این دنیا چیزی نیست اون دنیا.
خب حالا چی شد؟ ببین داره سریع رد میشه، چون منظور این آیات نقل حادثه نیست، میخواد یه عبرت بگیرید. یه بار دیگه اینو عرض کردم، از خودتون گاهی سوال کنید چرا اینقدر سریع رد میشه؟ چون مقصد دنبالش میخواد بگیرید. خب بعد فرمون چی؟ فعقروها، پی کردن شطور را، شروع به مقدمات کشتنش کردن. فاصبحوا نادمین، آقا کشتن این شطور را، حالا پی کردن، حالا اینجوری بگیم، پس اون شطور رفت با نساد اونجا. بعدش هم اینها عذاب برشون اومد و پشیمون شدن. ببین چقدر سریع رفت شده، تو یه آیه همه قصه را گفت. فقط اینجا یه نکته ای از روایت امیرالمومنین داریم که چرا جمع آورد یه نفر شطوره را پی کرد، ولی چرا جمع آورد؟ حضرت می فهمون چون بقیه راضی بودن. فرهنگشون این بود که در مقابل معجزه پیامبر سر تسلیم فرود نیارن. معجزه را وسیله ارتباط با حق و تبعیت از پیامبر قرار ندن. می فرماد که چون راضی بودن به این کار، در واقع این جنایت را به پای همه نوشته است. از اینجا دقت بکنید، فرهنگی که فرهنگ فاسد است، سرنوشت تمام افرادش یگانه است. اینجور نیست که بگه حالا این هروئین فروخته است، اون گیرش نیامده است بفروشه، اونم هروئین فروشه. ما تو اسلام اینجوریه دیگه. به نظر شما اگه کسی مثلا 100 تومن بدوزه یا 100 میلیارد تومن بدوزه کدوم دوزترن؟ ما دوزتر نداریم. این همین که تصمیم دوزی گرفته دوزه دیگه. این مثل بیرونی قضیه هست که حالا اون خیلی پول دستش بوده بدوزدنی، یکی بگه آقا از یا این حرفایی روزنامه ها گاهی سوا کرد، آقا قضیه آفتاب دوزه شده. خیلی خوب، ما فرهنگ دوزی را بد میدونیم. فرهنگ دزدی بده، کسی که حقوق افراد براش ارزش ندارد، این دزد عقوبت قیامتیش جای خودش. حالا یه وقت مثال اجتماعی بگون، حالا که خیلی ها دزدن داریم کیا رو بگیریم که به بقیه کمتر ضربه بخوره؟ دزدگونده ها رو بگیریم. این مسئله اجتماعی قضیه از نظر اخلاقی و ارزشی هیچ فرقی نمیکنه. ما تو فقهمون نداریم آقا جالی یفته چیز دزدیده است حکمش کمتر است، الا این که ارادش در دوزی ضعیف تر باشه. حالا وقتی شما رو نگیرم آقایون بهتر می فرماد امام موحدین که چون بقیه راضی بودن گفت همه شون پی کردن شد ناقرا، و بعدم همه شون عذاب بهشون رسید. تا اینجا که بحث شد فأخذهم العذاب، عذاب اینا رو گرفت. این نه فی ذالک لآیه، چند بار سوال تکرار شده من نشمردم، خیلی تکرار شد. این نفی ذالک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. این بحث همیشه دقت کن، بعد از یک حادثه ای از پیامبران و مقابله قوم پیامبر این آیه رو تکرار داره، میگه پیامبر نگران نباش که خیلی از افرادی هم که مخاطب قرارشون میدی مؤمن نمیشن. بیا داستان دیندارانی که مأمور دیندار کردن جامعه بودن رو نگاه بکن، همواره این قاعده بود. یکی شما با من حل کنید مسئله را، من میخوام یه بحثی جدای بحثای قبلی امشب بکنم مختصر. شما تا حالا در این سوره متوجه شدید که این آیه چندین و چند بار تکرار میشه، همش هم کی تکرار میشه؟ وقتی که یه داستان از یه پیامبر میگه، بعدم میگه ببین ایمان نیاوردن، بعدم میگه که ببین عذابشون کردیم، بعد میگه ان فی ذالک، در این قضیه آیه هست، نشانه هست، عبرتی باید گرفت، یک سنتی را باید کشف کرد. و دیگه چی؟ و ما کان اکثرهم مؤمنین، و اکثر اینا اونایی نبودن که مؤمن بشن. خب حالا اگه به شما اینو بگم، دوستان سوال میکردن همون اوایل بحث سوره شعرا که آیا این حرف در واقع داره میگه که پیامبر حالا که اکثرشون مؤمن نمیشن ول کن تبلیغا، اینا که نمیگه پیامبرم این کارو نکرد، میگه حالا که اکثرشون مؤمن نمیشن معجزه نیا. پیامبرا معجزه میبردن، پیامبرا میدونن در عموما که اینا اصلاح بشو نیستن، ولی بازم معجزه میبردن. پس اینا رو چطوری به هم ربطش بدیم؟ عجب. از اون ور داره به خود پیامبر خبر میده، میگه مثل بقیه امتها امت تو هم اکثرشون مؤمن بشو نیستن. حالا این که میگه امت شما، اینا رو قبلا بحث کردم، آیا یعنی روی زمین؟ چون کل مردم روی زمین باید مسلمان بشن. میگه پیامبر هم چه خبری؟ آیا منظور شیعه است؟ چون اسلام واقعی شیعه است، میبینید که شیعه و اکثر نیستن. آیا منظور اونا مسلمه نابن که تازه تو شیعه و پیامبر دلش میخواسته بشن؟ همه اینا شاید باشه به اعتبارات خودش. عرض من اینجاست که چرا خدا به پیامبرش میفرماد که لعلک باخ اون نفسک، نزدیکه که اذیت بشی از این که مؤمن نمیشن. بذار قصه را برات بگم که اکثرش مؤمن نمیشن. خب بعد میگه که پیامبر تو کار خودت را بکن. یعنی چی؟ یعنی تو روی این زمین دینداری بکن. دینداری و تبلیغ زندگیه. ایمان آوردن و نیوردن مقصد تو نیست. در همین کتاب عزیز اصول کافی جلد 3 بحث طینه، عجب قسمت های اسرار اهل بیت در این بحث طینه خواهد، خیلی هم سخت است. مرد میخواد که این میگن روایات آسونه، بفرمان فیلسوفای عمیق هم تو این روایات موندن، شاید بگم موندن لغت سختشون است، فهمش عمیقه. میگه که پیامبر ایمان آوردن و نیاوردن مردم دست ما، انک لا تهدی من احبب، هر کی تو دلت بخواد هدایت بشه هدایت نمیشه، ولکن الله یهدی من یشا، هر کس خدا خواست هدایت میشه. خب شاعه مشیت خدا باید تعلق بگیره به این که کسی هدایت بشه یا نشه. خب حالا حوصله کن، زود نرا جبر نتیجه بگیر. مشیت و خواست خدا بر اساس چیز لغوه. خدا هر کی را دلش خواست عشقی، میگه که خب چه کنیم چه کار کنیم، میگم این مشتسن مومن بشه و اون آقا هوشنگ مومن نشه. اینجوریه، یعنی مشیت خدا لغو است یا همون حکمت هست؟ خب یعنی اگر خواست که مشتسن مومن بشه، یعنی باید ایمان مشدسن را که خدا اراده کرده از مشدسن مؤمن بشه در انتخاب و همت مشدسن جستجو کنی. اگه می فرماد والله لا یهد الظالمین والله لا یهد القوم الظالمین، خدا ظالم و هدایت نمی کنه، ظالمین رو هدایت نمی کنه، یعنی ظالما از خودشون ظالمی رو شروع کردن یا خدا مهر ظلم رو بر پیشانشون زد. خب از اون ور خودش شروع کرد، این یک. دو، مشیت خدا اطلاق گرفته است بر این که اگر کسی ظالم است یا فاسق است، باز داریم ان الله لا یهد القوم الفاسقین، اگر کسی فاسق است و ظالم است، خواست خدا آنچنان است که کسی که فاسق و ظالم است هدایت نشه. پیامبر خواست و مشیت خدا بر اساس اینه که انسانها باید از خود شروع کنن. اگر کسی از خود شروع نکنه، مشیت خدا اینجور نیست که آدم ها بدون درگیری خودشون با خودشون خداوند اطلاق مشیت کند بر اراده آنها. اینجا داشته باشی. خب پیامبر عزیز اگر یه کسی نخواست خوب بشه، هرس تو به جایی نمیرسه. بچه هرس میخوری؟ خب حالا هرس نخورم و پیغمبری بکنم یا نکنم؟ پیغمبری بی هرس بکن. آیه رو دوباره برگردم، لعلک واخع نفسک الا یکون مؤمنی، آیه 3. انگار میخوای تلف بشی به جهت اینکه مردم ایمان نیارن. حالا اینجا بحث هست که آیه واقعا اینجا به در زدن که دیوار بشنوه داره به ما میگه. بله، میخواد پیامبرش درجهش از بالا بالاتر ببره. بله رو اینا نریم، رو اینکه ما تکلیفمون رو چطوری پیدا کنیم. تکلیفمون اینجوری که آقا تو اون چه باید بکنی بکن. چرا؟ برای اینکه اون چه باید بکنی باید بکنی. چرا باید اون چه که باید بکنیم بکنیم؟ چون باید اون چه که باید بکنیم بکنیم. خوب دقت کنید، این آیات خیلی آرامش میده به آدم. اصلا آدم و حالا من مثال میزنم، اگه شما بخواد نماز بخونی که حضور ذهن داشته باشی، وقت مشغول چی میشی؟ که حضور ذهن داشته باشی. وقت حالا حضور ذهن دارید یا نماز تمام شده؟ تمام شد. حالا اگه واسه ما اومدیم نماز بخونیم، بس سلام، چرا نماز بخونیم؟ خب میخوام نماز بخونیم. آقا میخوام چکاپ کنم، چی میخوام؟ نماز بخونیم. چرا میخوام نماز بخونیم؟ خب میخوام نماز بخونیم. تموم شد، خب نماز بخونیم. اگه به یه چیزی بیندیشی غیر این وظیفه، وظیفه در دسته میشه. اگه به چیزی غیر و اصلا زیر این آسمان هیچ دریچه‌ای نجات بخش تر از این مسئله نیست که به قلبمون القا کنیم ما مأمور به وظیفه. آقا اکثر مردم مؤمن نمیشن، نشن، میشن، بشن. میگه پیامبر اصلا کمیتها اینجا کاری نیست، وظیفه کاری. پیامبر عزیز تبلیغ دفعه از کلم تأکید من اینه که ما تأکید ببینیم، من بعد که نتیجه میگیرم بعد میگرم به خودمون، ما ببینیم این وسط چه کنیم. آقا ما چه کاریم؟ هیچی. ما بنده ایم که تکلیفی داریم. حالا تکلیف اون است که خیلی کار کنیم خیلی ها مومن بشن، خوب تکلیفیه. حالا خیلی ها مومن نشدن، نشن. آقا ما شکست خوردیم، ابدا. ما پیروزی، هر کس به پیروزی شکست فکر کنه از وظیفه ساقط میشه، از حضور قلب ساقط میشه، از بندگی ساقط میشه. آقا شما میخواین تبلیغ کنین که خیلی ها مومن بشن یا وظیفه دونه خیلی ها رو تبلیغ کنین که بیان به طرف دین؟ حالا چقدر بیان؟ چه میدونم. اگر شکو دقت کن، یه وقت وظیفه دونه کاری بکنین که خیلی ها مومن بشن. کارتون چیه؟ که خیلی ها مومن بشن. حالا کی شکست خوردی؟ وقتی کارتون رو نکنید یا وقتی خیلی ها مومن نشن. این دو با هم فرق میکنه. آقا هیچ، اون که گفت هیچیا، اون شروع یک سیر و سلوک بود. بهش گفتن که آقا حالا که شاخ دیوه حکومت 2500 ساله شاهنشاهی را بدون اصل خیلی حرف آقا با اراده شکستی، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. نه فقط شاه رو شکست داد، بی شمشیر شکست داد، یعنی خیلی قدرت بود. آقا حالا چه حالی داری؟ گفت هیچی. این هیچی زندگیه، زندگی هم هیچی. خب یعنی آقا من برای چی اومدم تو این دنیا؟ برای بندگی. بندگی چیه؟ یعنی بندگی اینست که چند طبقه بسازی، چند طبقه نسازی، بکنی نکنی. مومن من نمیدونم سکوتاش بیشتر عبادتش یا حرفاش، شما میدونی؟ فکر نمی کنم، هیچکی نمیدونه فردا معلوم میشه، ما نمیدونیم. ظاهرا سکوت ها، چون در روایت داریم مؤمن سکوتش خیلی براش ارزش داره، چون ذکر هم در روایت داریم از پیامبر که چند تا صفت گفتن در همین اصول کافی هست. بعد صحابه گفتن یارش داده اینا که شما میگون یعنی اولیا هم؟ گفت نه بابا، اولیا سکوتشون ذکر هست و چند تا مکنه دیگه. حالا میگه که پیام دوباره آیه رو میخونیم با این نگاهی که امشب عرض کردم دوباره بخونیم. میگه پیامبر جان ان فی ذلک لآیه، از این داستانی که برات گفتم یک سنتی کشف کن. و ما کان اکثرهم مؤمنین، اکثرشون مؤمن نشدن. خب که چی حالا؟ و ان نه، حالا اینجا بدنتون بنرزه و خوشحال بشی، هر خوش با و این ربک لهو العزیز الرحیم، بدنتون برزد از عزیز شاد بشید از رحیم. میگه پروردگار تو عزیز است، اگر قصد افساد داری انتقام بهت میگیرد و رحیمم، اگر آمدی به طرفش فقط نمیگه که خوش آمدی همینجا واسا، باقیش خودش میبرده. رحیم هم یه بار دیگه هم پرس کردم، یعنی به خلوتگاه انس با خودش می کشانده. رحیم یعنی اون صفتی که خدا مؤمنین را می پروراند، یعنی همینطور که عزیز است و کفار را پشت دست بهشون می زنه، رحیم است و اونایی که اومدن به طرفش را می پروراند. یعنی دیگه دست شما نیست، کافیه شما برید به طرف خدا دیگه میپرید، دست شما نیست. بحثش شده است در جاهای دیگه. حالا این قصه یه چی بود؟ حضرت صالح علیه السلام. خدا که ول نمی کنه، معلومه این مسئله خیلی پیچیده است. من عرض کردم خدا میدونه اگر این بحثی که عرض شد این بحث بتونیم بنشانیم به قصد، گفت شرابخانه عالم شود سینه ما، که اصلا مؤمن میشه شاد بانشاد که وقتی آقا مصطفی شهید بشه، که وقتی نشه خیلی عجیبه، شهید شد از آقا را کشتن. چه آقا مصطفی؟ نمیدونم شما آقایون کتاباش نخوندی، وقتی میفرماد امید آینده من بود، امید آینده بود، حالا وقتی شهیدش میکنن حالا به هر شکلی، میگه که یک لطف خفیه در کار است. عجب، از دریچه قذب نور رحمت میبینن. این آدم چرا اینجور شده؟ برای اینکه گفت که چی؟ انجام وظیفه اصل است، نتیجه فرع آن است. مگه نه؟ در آخرین پیامشون تقریبا میشد قیام منشور بیداری جملهشون نیست. میگه که مسئله مهمه. حالا دوباره آیه میگه کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط که پیامبرشون رو تکذیب کردن، همه حقیقت و پیامبری رو تکذیب کردن. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، این آیاتشون قبلا به همین شکل بحث شده است، فقط یادتون باشه همه پیامبر یه منطق داشتن. از قال لهم اخوهم، وقتی برادرشون به اونها گفت الا تتقون، نمیخواید متقی بشید، نمیخواید مرز خودتون رو دست بگین. تعبیر قشنگی رو اخیرا دیدن یکی از دانشمنده میکنی، میگه آدم های غیر متقی مثل یک هزار پایی که نمیداند کدام پایش رو اول بردارد، ولذا هیچ وقت تکان نمیده. حالا امتحان کنید، آدمی غیر متقی پر هوس، هر هوس چه بخواد شروع کنه اون هوس میگه من چی، اونه میخواد شروع کنه اون میگه من چی. حالا چه کار میکنه؟ همیشه مونده هست. یک از هست که فقط در حرکت هست موحد. موحد کسیه که یه جهت داره. آدم غیر متقی پر جهت هست، مثل هزار پایی که هر پاییش را که میخواد شروع کنه اون پا و میخواد شروع بشه و هیچ وقت شروع نمیشه، هیچ وقت حرکت نمیکنه. پیغمبر میفرماد که الا تتقون، بنا نیست متقی بشی، یعنی جهت بگیره اهدافتون، میلهاتون. متقی یعنی کسی که عنان حوثهاش را دست شریعت میده دیگه، نمیگن متقی دیگه. الا تتقون اینی لکم رسولون امین، من برای شما یه فرستاده از طرف خدای احد هستم، امینم هستم، از خودم چیزی بهش نمیذارم، میلی از من در این رسالت کار آمد نیست. تقوا الله و اطیعونه، تقوا پیشه کنی، یعنی حوثهاتون رو کنترل کنی یه مرحله، و بعد پیروی از من بکنی بحث شده. و ما اسألکم علیه من اجر، منم که هیچ از شما نمیخوام، انگیزه مادی و دنیایی من ندارم، حجتی شما ندارید که حرف منو نشنوید. شما یه وقت گاهی آدم فکر کنه الحمدلله لطفی خداست، واقعا آدم گاهی میبینه که عجب، واقعا انگار از قدیمای پیغمبر رو دوست میداشتن. گفت آشنایی نه غریب است که جان سوز من. آدم گاهی میبینه اصلا این پیغمبر رو فقط دوست میداره، امام صادق علیه السلام رو فقط دوست میداره، انگار در درون خودش کاشتن محبت به کسانی که هیچ خودی و خودی ندارن. ما و ما اسألکم علیه من اجر، این اجری الا علی رب العالمین. همشون نشون دادن دیگه، میگه بابا من که چیزی از شما نمیخوام، فقط آمدم که اون نوری که خدا به من داد است که به شما بدم رو به شما بدم. بعد این پس تا اینجا، بعد اگه یادتون باشه هر پیامبری به نقطه ضعف‌های خاص اون قوم اشاره میکنه. حضرت اینجا با قوم لوط مشخصه چه نقطه ضعف زشت قبیحی داره. اتعتون ذکران من العالمین، بدبختا، حالا از همه مردم دنیا شما اومدید به طرف مردها، این همه همسر میتونید برای خودتون داشته باشید، آیا شما به طرف مردها اومدید؟ مردها را میل بهشون دارید؟ یعنی حضرت به یک گرایش غیر فطری این قوم اشاره کرد. گفتیم یعنی چی؟ یعنی جهت فساد این قوم. و چون نظام هستی و نظام فطرت انسان نمیپذیره، داستان نابودشونه میگه. فقط این چیزی که دست گذاشت دست رو دقت کنید، دو تا آیت این آیت خیلی عجیبه، شبنم امشب نمیرسیم. حسن فرمود که اتعتون از ذکران من العالمین، از همه عالم شما فقط نظرتون به طرف مردها افتاده است. اینا میدانید که در جای دیگه هم گفتید زنان قوم لوط هم با مردهاشون هم هدفند و فاصلند، برای همین هم وقتی بلا اومد زنها، یعنی زنها هم کارشون این بود که برای مردها مرد جور کنن، برای همین هم همه شون فاسد شدن. همین کاری که الان ما در آلمان اینا میبینیم، تقریبا در اروپا اینجوری، زنان هم وسیله شهوت مردهای اروپایی را از طریق مرد دوستی بسیار فراهم میکنن. همین بنادری که بنادر مثل تایوان و فیلیپین اینا انه بنادر تجارت پسرهای جوان است برای مردهای اروپایی. وحشتناک از آمارهایی که میدن، خیلی وحشتناک. حالا این بحثش در جای دیگه باید بشه که چرا وقتی انسان از دین جدا شد اروپایی و ایرانی و قدیم و جدید نداره، گرایش های شیطانی گرایش های مشخصی است. احتیاج نیست که آقا اون از قبلیه یاد گرفتن، نه از شیطان یاد گرفتن. شیطان هم که قبل و بعد نداره، همیشه هستش. جوری فکر کنید در جایش هم آیاتی داریم. بعد می فرماد و تذرون و خلق لکم ربکم. همه این دقت رو نگاه کنید. و تذرون رها کردید اون چه خلق کرد برای شما. کی؟ خالقتون یا ربتون؟ ربتون یعنی اون خالقی که بر اساس خلقتش بنای رشد و تعالی و نمو شما رو داره. من ازواجکم، از همسراتون. چرا همسراتون رها کردی؟ بل انتم قوم عادون، شما قوم تجاوزکاری، شما قومی هستید که از مرزها میگذرید، شما قومی هستید که تعادل فطریتون رو از دست دادید. کلی بخوام بحث کنیم، ما سریع رد بشیم، اینه شما بدانید ملتی که فطرت کنترلگر میلها رو خاموش کنه، میلهاش تجاوز میکنن بهش، به اون تجاوز. خودتونم همینطور، منم همینطور. اگر شما فطرت رو بیدار نگه ندارید در قلبتون، میلهاتون افراطی میشه، لذتتون افراطی میشه، حواستون افراطی میشه، عبادتتون عادت میشه. از میکنم همه اون گرفتاری داریم. برای همین هم گفتن که با روزه شما روحتون رو حکیم کنین با گرسنگی تا بتونه فطرت کارش رو بکنه. فطرت باید بتونه کار کنه. شما الان بکشید خودتون رو، اگر که یک غذای مطبوع خوشمزه جلوتون بذارن و شما همون بیداری فطری رو نداشته باشید، نمیخورید تا سیر شید، میخورید که دیگه نتوانید بخورید. خودم عرض میکنم این ریشش در یه جایز. البته در دستورات دینی داره که جلو این غذا رو نشینید، چون سر سفره رنگی نشین یعنی ترمز میبوره. نکته دوم اینه که بیداری فطرت، این قوم عاد وقتی میفرماد عادون یعنی تجاوز، یعنی پیشتاز، یعنی جلو میرن از مرزها. میفرماد که چند چه شد که اینا شهوتشون رو در جهت صحیح مصرف نکردن، پیامبر رو دوست نداشتن. پیامبر اول در قلب ما فطرت فرمود، حجت داخلی داریم و حجت خارجی دیگه. اول فطرتشون رو خاموش کرده. البته اونجا در روایت هست عقل، اما عقل اینجا کلیست. اینها فطرتش رو که میران پیامبر بیرونی هم نتونست تشخیص بده. داریم اما بحثا اصلا پیامبر رو نفهمید، یعنی چه نمیفهمید پیامبر چی میگه. این آدم نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که کنترل گرایش های خودش رو نمیتونه داشته باشه. آقا دعا میفرمان، آقا ببخشید ما مصدق شدیم، نسالا کبن از رو که یا الله
یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه، ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا، وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته، اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته، وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب عزیز عزیزی که
این قرآن مجید رو بر آن نازل کردی، خدا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی پروردگارا به حقیقت پیامبر، معرفت و محبت خاندان پیامبر رو در جان ما شعله ور بگیر. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بگر. نظر مبارکش رو از ما دریغ مدار. خدایا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدست از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما.